دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. جلسه رو پی میگیرم از صحبت‌های هفته گذشته. بحث ما در قبال زبان بود و تأثیرگذاری زبان در درک مطالب و اینکه زبان چه تأثیری در اندیشه ما میذاره و همینطور اندیشه ما چه تأثیری در زبان میذاره. همونجور که اشاره کردم، زبان یک ظرف خشک نیست که ما مطالبی که در اندیشمون میگذره توش بریزیم به هم ارائه بدیم و فرد شنونده دقیقا اونهایی رو که در ظرف هست بگیره. تأثیرات متفاوتی رو زبان در این جریان داره. این زبان گفتاری ما هستش. عرض کردم زبان چهره های متفاوتی داره، زبان در جایگاه های متفاوتی مطرح میشه. اساساً زندگی در انسان در عوالم متفاوتی صورت میگیره. یکی از موردها مورد جنگ زبان فکره، زمانی که ما به زبان فکر برمیگردیم که فکر داره بیان میکنه، کسی نمیشنوه، اما شما که این جریان در شما وجود داره میشنوید. عرض کردم از قرآن که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یعنی بیان رو گفتیم که یک مرزه، یک جایی که ما از تبیین کردن میاد که ما میتونیم تشخیص بدیم فرق بین میز رو با صندلی، فرق بین آب رو با خاک، و اینها رو به بیان میاریم. بیان چه در گویش چه در اندیشه ما. برای اینکه این بحث بیان رو من ادامه بدم، چون شما دقیقا دارید میبینید داستان با خلیفه شروع شده، خلیفه شکوه انسانیه و بعد کشیده شده به یک جنگ بین یک زن و مرد. این در حقیقت آغاز جنگ زن و مرد نماد گرفته میشه از آغاز هبوط انسان، یعنی یک جریانی در انسان وجود داره که مدام داره در خودش می جنگه. این همه توضیحاتی رو که راجع به زبان و بیان دادم برای اینکه بتونم صحبتم رو در رابطه با مسئله زبان فکر باز کنم. قبل از هر چیزی، چون مولانا از خلیفه نام برده و خلیفه‌ای که آب حیوان بود، خلیفه‌ای که حیات و بخشش و هر اون چیزی که هستیم و برش آگاهیم و هر اون چه که هستیم ولی برش آگاه نیستیم، هر اون چی که خودش رو به ما هستی نشون میده و تا یک مرزی بهش آگاهیم و هر اون چیزی که نیستیه و در حقیقت هستی واقعیه و ما برش آگاه نیستیم، به خلیفه برمیگرده. این خلیفه که مولانا نماد گرفته، بی جهت این نمادها نیست. ببینید، شما زمانی که بر میگردید به سوره بقره آیه 30، انی فی خلیفتن فی ارز، اگر این آیه درست تو ذهنم نمیاد، انی جائلون خلیفتن فی ارز، یه همچون آیهیه. ما اراده کردیم خلیفه ای رو در روی زمین داشته باشیم. داستان آفرینشه، بحث آفرینشه که ما میخوایم، یعنی خداوند میخواد یک خلیفه‌ای داشته باشه بر ما سوا الله، نه فقط کره زمین. ارز، زمین، همون جوری که قبلا اشاره کردم، به کل کیهان ما، سیستم کائنات ما، به اون چیزی که ما امروز بهش میگیم یونیورس، به تمام این جریان کائنات اشاره به زمین داره. ما باید برای این که بفهمیم این خلیفه یعنی چی و بدونیم که اصلا این خلیفه از کجا شروع کرده، به یک موضوعی باید اشاره کنیم که خلقت و آفرینش جهانه از دیدگاه عرفانی و همینجور دینی و خلقت انسانه. خلقت انسان و خلقت جهان، اصلا اینها یعنی چی؟ اینکه یه آدمی خلق شد، از یه گلی بود، بعد یه فوتی بهش کردن، این زنده شد، این داستانهای بسیار ساده چه مفهومهایی توش خوابیده؟ اینکه در هفت دوره جهان آفریده شد، چه حقایقی درش نهفته بوده؟ اینها بحث امروز من نیست، اینها بحثای خیلی مهمیه که باید در طول داستان بهش بپردازیم. اون چیزی رو که من میخوام امشب در آغاز صحبت بهش برگردم، بحث نفسه. بحث نفسه که نفس، این که ازش صحبت کردیم، یعنی چی؟ چون ببینید، ما یه نفسی نداریم که بگیم آقا این نفس شماره یک، الان مولانا ازش صحبت میکنه میگه بده ولش کنین. این نفس شماره دو یعنی روح. نفس یک پارچه است، نفس یک پیکر است. ما دو نو سه نو نفس نداریم، مرز بین اینها وجود داره. اما اینی که بگیم آقا یه نفسی خوبه یه نفسی بده هست، اما اینا یک پیکرن، اینا دوتا پیکره نیستن. قبلا اشاره کردم نفس یعنی خود. شما هر چیزی رو که میخواید خودش رو به کار ببرید میتونید بگید نفس. صحبتی که قبلا داشتم بهش اشاره میکنم تا حرفمون یه مقدار باز شه. شما میتونید بگید که نفس درخت، میتونید بگید خود درخت، میتونید بگید نفس زمین، میتونید بگید خود زمین، نفس آب، خود آب، همون اون خودش یعنی نفسش. حالا اینی که انسان خودش چیه، اینی که ما ازش صحبت میکنیم که خود انسانی یعنی چی، قبلا یه اشاره داشتم به این موضوع که دو جریان فکری مهم رو، دو مشرب اندیشه مهم بشری رو مطرح کردم، یکی مال هندوها بود و یکی مال افلوتین بود. اینها به هم خیلی شبیهن، فاصله ای ندارن، در بیان و گویش متفاوتن. گفتیم اون خود زفتت که مولانا ازش صحبت میکنه جریانیه که در هندویزم بهش میگن آتمن، و این آتمن یک دمیه، یک جلوهیه که از خداوند به وجود اومده و این هیچ شکلی، هیچ رنگی، هیچ بویی نداره. این جریان جریانیه که خود انسانیه، یعنی خود منه، خود شماست. به این میگن نفس، به این میگن خود، به این آتمنی که در حقیقت از جلوه الهی بوده و حرکت کرده اومده، این خود واقعی من و شماست. حالا این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که نفس مهمترین و اصلی ترین نماد معرفت و کار اصلی من و شما در این جهان آشنایی، درک و پیوستن به این نفسه و اصلا کاری جز این ما نداریم. اگر هر کاری بکنیم، هر عملی که می کنیم، ما داریم به این نفس می پیوندیم. ما داریم معرفت به این نفس پیدا میکنیم. به حرفم خیلی دقت کنید، من تا اونجایی که بتونم ساده گویی میکنم، ولی باز طبق معمول من این حرفا رو تکرار میکنم، با من بیاین. ببینید، نفس یکی از جاهایی که آثارشه که ما میتونیم بشناسیم تجرد نفسه. تجرد یعنی این که از ماده مستقله، ازلی و ابدیه، یعنی نه زمانی به وجود میاد و نه زمانی از بین میره، به ماده به هیچ عنوان ربطی نداره ولی بر ماده مشرفه. حالا این حرف من یعنی چی؟ یه مثال میزنم که تجرد رو ببینید یعنی چی و بیایم ببینیم ازلی یا ابدیش یعنی چی. یک شاخه باریک از این نفس، یک شاخه باریکش رو که با هم زیاد باهاش سر و کار داریم براتون مطرح میکنم، ببینید که اساساً اینها چی گفتن سر نفس. ببینید، زمانی که ما از تجرد صحبت میکنیم و فاصله‌ای که بین ماده و این هوا وجود داره، شما همه ما با یک جریانی در زندگیمون آشنا هستیم به نام علم. علم از علم فیزیک و شیمی و تجربی، یعنی ریاضی، نمیدونم زیست شناسی شما بگیرید، بیایید تا اینکه شما علم به این دارید که این ظرف رو، این کاسه رو میکنید تو آب، آب رو بر میدارید میخورید راحت تره، این یه علم دیگه. تا اینکه شما چه از این سطح ابتدایی علم بگیرید، تا اینکه شما مثلا میگم در یک جریاناتی مثل ریشه های زندگیتون، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده، پدر بزرگم کی بوده، در اینها تحقیق میکنید، هرچند اینها خیلی پایینن اما بالاخره علمن، با همه بیارزشیشون ولی علمن، تا بیایید برسید به یک جریانات بالاتری که میشه دیگه ریاضی، فیزیک، میایین تو فلسفه، میایین تو منطق. حالا شما یک حرفی رو به من بزنی، این علم کجاست؟ این علم شما کجا پیدا میکنید؟ در عالم فیزیک این علم وجود داره؟ ما آقای علم داریم یا خانم علم داریم؟ این موضوع از جاییه که انسان صاحب نفسه، نفس انسانی، اون خود انسانی یک شاخه‌ای داره که من قبلا به این اشاره کردم، یک المنت، یک عنصر. یادتون میاد صحبت میکردم که ما سنسورهامون، در گیرنده هامون نسبت به جهان چقدر ضعیفه. حالا چطور میتونیم یه موشک بفرستیم؟ ما چطور میتونیم رو ذرات اتم تحقیق کنیم با یک همچون کوری و کری و گنگیی که داره سنسور پنج حس ما؟ گفتیم یک جریانی به ما کمک میکنه به نام علم. این یک جریانه، این یک شاخهیه که در نفس، این فقط مال انسانه و فقط مال انسانه، این رو فراموش نکنید. هیچ موجود دیگه ای دارای این علم نیست. ما فقط میتونیم در حیوانات غریزه رو نام ببریم که با علم فاصله زیادی داره. خب حالا اینی که من نوعی، من یا شما میریم با این جریان علم وصل میشیم، کجا میریم وصل میشیم؟ کجا علم وجود داره که میریم میگیریمش؟ درسته؟ جایی وجود نداره. بحثی که جلسه گذشته سر بیان داشتم همین مسئله است. وقتی که اندیشه ها بیان میشه و اینها میاد روی نمادها نوشته میشه، حالا یه مقداری از علم اینجوری به دست میاد که ما اومدیم برای یک بیصورتی، برای چیزی که یک حواست، یک شکل درست کردیم به نام نوشتار، من و شما میریم میخونیم، یک قسمتی ناچیزی از علم ما در اثر در قبال مطالعه به وجود میاد. اما آیا همه علم همینه؟ میبینیم نیست. شما میخواید بگید که این علم از کی شروع شد؟ انسان بود و نبود، این جریان در جهان وجود داشت یا نداشت؟ دوی به علاوه دو از کی دوی به علاوه دو بوده و تا کی دوی به علاوه دو خواهد موند؟ این ازلیت و این ابدیتشه. سیستم بدنی ما در این، نه علوم امروز میتونن منکر بشن، یعنی علوم تکاملی که بهش خیلی میچسبن بعضیا، و نه قدمای ما، هیچ کس توی نمیتونه شک کنه که در حقیقت بدن ما تمام این اطلاعاتی که ما داریم امروز، سیستم مغزی که ولو بسیار ناچیز ازش اطلاع داریم، تمام اینا با رد و بدلهای پیام ها هستن. پیام 8 میاد، پیام 7 میاد، همه اینا الکتریکی هستن. جایی دارن در بین این اعصاب که اینا حرکت میکنن، در درک مغزی ما که به وجود میاد، همه اینها مثل یک دم میمونن، مثل یک هوا میمونن. وجود اینها قابل لمس نیست، ولی میدونی وجود داره. یدرک ولا یوسف، میتونی فهمیش اما نمیتونی توضیحش بدی. که من انسانی با داشتن یک همچون پنج حس ضعیفی که بیناییم فوق العاده ضعیفه، شنواییم ضعیفه، همه چیزم ضعیفه، اما میتونم به جاهایی سفر بدم این جسم رو که نه چشمم قادر به دیدنشه و نه گوشم قادر به شنیدنشه. چی داره حرکت میکنه؟ یک جلوه بسیار ناچیزی از نفس انسانیه که بهش میگیم علم. بسیار مراحل و شاخه های متفاوتی نفس انسانی داره. همینقدر خواستم با این آشنا بشین، حالا برمیگردم سراغ نفس. نفس رو مجدد توضیح میدم که یعنی چی. ببینید، نفس مهمترین کلید دریافت هستیه. ما اگر شناختی روی نفس پیدا کنیم، یعنی شناختی رو خود پیدا کنیم، خود یعنی این نفس. حالا میبینید خودشناسی که میگیم، شناختن این نفس هیچ ربطی به این نداره بابات کی بوده، مادرت کی بوده، چقدر درس خوندی، با شخصیتی بی شخصیتی، اینها مد نظر ما نیست. مهمترین کلیدی که همه ما رو پرواز میده به عرش ربوبی، به بالاترین مناطق، فقط درک این نفسه. درک این نفس با فکر نیست. اینا رو میخوام توضیح بدم، حرفام باز بشه، دونه بدونه چی میخوام بگم. اگر ما اینو درک کنیم، بزرگترین کلید، اصلی ترین کلید هر چی که هستی و نیستی، این نفسه. هیچ چیزی غیر از این وجود نداره. هر چیزی غیر از این نفس باطله. و هر کاری که در زندگیت کردی به غیر از پرداختن به این نفس، در راه باطل بودی. اصلا نمیتونی بکنی. هر چی کردی در راه پرداختن به این نفسه. انسان کاری نمیتونه بکنه که ربطی به این نفس نداشته باشه. همه چیز این دمیه که وجود من و تو رو گرفته. اونجاییم، من مختصر توضیح بدم، اونجاییم که ما از سیستم های عصبی، از پیام های مغزی، از حرکت خون، همه اینها داریم صحبت میکنیم، بهتر از من میدونین، شما اکثرا خودتون دکترای این چیزا رو دارین. اینها همش داره با مسیج و پیام میره و این پیام ها همه الکتریکی، مغناطیسی و اینجور چیزا هستن و الکترومگنتیز و اینجور داستان ها هستن. در حقیقت در یک جایی دارن حرکت میکنن که نه مکان دارن و نه زمان به صورتی که برای ما مطرحه، در هزارم 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 ثانیه. باز میبینید همه ما برمیگردیم به یک جریانی که در وجود ما هست، در کل وجود ما هست، که اون داره همه چیز رو حرکت میده. نفس به همین اندازه که کلید اصلی قفله. عجیب همینه، یعنی به همین اندازه که شما رو باز میکنه برای اینکه پرواز کنی، چون اون چی که انسان هست نفسه، بتونه حرکت کنه بره، خودش قفله. همچونه زهری و تریاقی که دید، یادتون هست اون نینامه؟ این توضیحاتی تو این زمینه اون موقع دادم، هم زهره هم پادزهره، هم نور و ظلمت، هم نور و روشنایی و الوهیت، هم ظلمات و شیطان و تاریکیه. هر جفت اینها وجود داره، یعنی یک پیکره‌ای وجود داره، ما اصطلاحا میگیم یک دمی وجود داره، یک دم، یک نفسی از سمت احدیت حرکت کرده که این نفس، این دم همش روشنایی بوده و قرار بر این بوده که با این نفس ما شکوه انسانی رو درک کنیم. اینی جائلون فل ارض خلیفه، خلیفه یعنی خدا باشیم. کسی که خلیفه است شباهت داره به فرستندش دیگه، یعنی وقتی که میای خداگونه ای. اینی جائلون فل ارض خلیفه، این در روی این حیات قرار بوده که خدایی بکنه، درسته؟ این قرار بر این موضوع بوده، ولی یک جایی این نفس، جسم رو بذارید کنار، این نفس، این دم، این حرکتی که هیچ جلوه مادی نداشته، هیچ صورت مادی نداشته و اصلا کاری به ماده نداشته، پیراسته بوده و پاک از ماده بوده، یک جا بر اثر یک حرکت دایمنشن این عوض شده، بعد این عوض شده، این نفس هم حرکت کرده، در این اصلش روشنایی و نور و خدا بوده، حرکت کرده سمت تباهی. یعنی قدرت میخواد که تو بخوای خدایی کنی دیگه، خداگونگی کنی دیگه. این قدرت یک آن به انحراف رفته و از یک مو شروع شده تا به اینجا رسیده. اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که در داستان آدم و خلقت انسان، انسان به اون میوه ممنوعه، یعنی به اون دایمنشن، به اون بود نزدیک شده. من الان وارد این بحثا نمیشم، فقط میخوام نفس رو باز کنم، ولی این حرفا رو خیلی توضیح خواهم داد. اون جایی هم که شما میبینید در قرآن و یا در انجیل یا در تورات، به خصوص در قرآن، صحبت از حماء مسنون میشه، گل بدبو، لجن، انسان از لجن آفریده شده، بحث این قسمتیه که در واقع در ادامه و پایانه اون خطا بهش رسیده که صاحب جسم شده. انسان فقط نفسه. خیلی خوب، حالا جسمم داره. این جسم در پایانه اون تباهی بهش رسیده. کلمه ای رو که به کار میبرن به عنوان نفس ریشه در قرآن داره، و اینی رو که به صورت نفس بیان میکنن، من این آیه رو میخونم براتون، شما بهش توجه کنید، حرف من باز میشه که این داره چی رو اینها به عنوان نفس میگن. ما به طور کلی فقط یک جریانیم، یک جریانیم به نام نفس. خیلی خب، حالا امروز لباس جسمم پوشیدیم، جسمم داریم، اما ما مطلقاً جسم نیستیم و مطلقاً جسم پایانه اون روحه، پایانه اون نفسه، پایانه اون چیزیه که در اون انحراف از بهشت رونده شده. و شما هرگز آدم رو اینجا باز میبینید، ما وقتی که میایم تو مسائل عرفانی باز با عقاید دینی جدا میشیم. آدم رو همیشه در ادیان یک نفر میگیرن و یک پیامبری که پیامبر، بخصوص در اسلام میگن آدم ابوالبشر پیامبر بوده، ولی شما زمانی که میایین در دیدگاه های عرفانی، اون آدمی که جسم تنش ما داریم ازش نام میبریم به عنوان یک نفر، اصلا یک نفر نیست. اون انحرافیه که نفس رفته و به یک محدودهی وارد شده که قدرت رو در تباهی هم میتونه به کار بره. قبل از این که به درخت نزدیک شه نمیتونست به کار بره. درست مثل یک خطی میمونه که این خط فقط قرار بود در بالای صفر حرکت کنه، مثبت یک، مثبت دو، بره تا الی بی‌نهایت. یک آن رفت روی صفر و رفت تو منهای بی‌نهایت، هم میتونه حرکت کنه. توی منفی بی‌نهایت هم میتونه حرکت کنه. اون اشتباه، اون یک حرکته، اشتباه نمیتونیم بگیم، خطا هم نمیگیم، یک حرکتیه که نفس ارادی انجام داده، ارادی انجام داده. اراده در نفس باز مطرح میشه. ببینید قرآن چی میگه. میگه و نفسن ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. سوره شمس. این نفس در فجور میتونه بره. فجور یکی از معانیش تباهیه. میتونه فوق‌العاده ویرانگر شه. جهنم یعنی تباهی. این قدرت رو نداشت، فقط در نور میتونه حرکت کنه. ولی این اراده رو کرد که اومد در مسیر این طرف قدرت و میتونه ویرانگر باشه، میتونه تباه کنه. یکی دیگه از معانی فجور ناپاکیه. ما ناپاکی دینی معنی نمی کنیم ها. حرف من اشتباه نگیرید، چون فکر نکنید آیه قرآن رو دارم میخونم اونی رو دارم میگم که به اصطلاح متشرعین میگن. مطلقا اینطور نیست. ناپاکی یعنی جایی که تو با ماده و به تبع ماده با فکر آلوده میشی، این یعنی ناپاکی. حالا دونه دونه میخوام اینا رو توضیح بدم. گیج نکنین خودتون ها، با من بیاین ببینید چی میخوام بگم. یعنی در حقیقت نفس و هر اون چیز دیگه‌ای که هست، و نفس و ما سواها، هر اون چیزی که در جهان هست، این رو عرفای ما چنین معنی میکنن، احدیت، یک جلوه داشت، در تمامیت جلوه شد انسان. ولی این انسان در این جسم نیست، این جسم یک بدنیته. یادتون میاد صحبتهای من؟ یک بدنیتیه که در امتداد این کائنات الان اینجا وجود داره. اگر این صندلی نباشه من کجا میشینم؟ اگر هوا نباشه یک دقیقه دووم میارم؟ اگر گرما نباشه، اگر نمیدونم آب نباشه، اگر این بدنیت امتداد یک ماده است که این نفس در پایانه حرکت خودش رو در این جسم پیدا پیدا میکنه. این جسم ما هیچ چیزی نیست الا ظهور نفس. هر اون چیزی که میل میکنی بهش میل داری، هر اون چیزی که حرکت میکنی، حرکت نفسانیه، بهش میگن نفس. خوردن نفسه، خوابیدن نفسه، سکس نفسه، بچه دار شدن نفسه. اینا مسائل طبیعی، مسائل ژنتیکی که به کار میبری. حالا میایم میریم توی دنیای مجازی این نفس که در کنار این باز میشه. اینها همه نفسه. اگر شیرینی میخوای برای این که نفس داری، اگر غذا میخوای برای این که نفس داری، اگر نمیدونم میخوابی برای این که نفس داری، اینها رو همه رو نفسه که در ما به وجود میاره. اگر میری تو قسمت، اینا قسمت های طبیعیشه، اگر میری تو قسمت های مجازی داستان مثل قدرت، واقعیت بین الاذهانی، مثل پول، مثل آبرو، از همه شیطان ها وحشتناکتر، واقعا به روی اونایی که به خاطر آبرو زندگی میکنن که همه چیزشون رو زیر پا میذارن که آبروشون نره. پول، قدرت، آبرو، نمیدونم هر چی که افتخار، افتخارات ملی، افتخارات دینی، افتخارات، همه این افتخارات که در قسمت مجاز مربوط به تربیت ماست، اینم نفسه. اصلا من و شما چیزی جز نفس نیستیم. چرا دلت میخواد سکس داشته باشی؟ نفسته. چرا دلت میخواد بچه داشته باشی؟ چرا دلت میخواد بچه نداشته باشی؟ همه اینا نفسه. ما هیچ حرکتی نمی کنیم تو زندگیمون، اصلا ما چیزی نیستیم جز نفس. ولی این نفس در حقیقت یک هواییه، یک دمیه که حضور نیستی داره، اما 100% حضور داره. تو جای پیداش نمی کنی. الان ما حتی در رابطه با مسائل نورولوژی و اینها میدونیم که یک جریانی اول شروع میشه که بعدن این نورون‌ها شروع میکنن به فعالیت کردن. این به اصطلاح تشتک های سلول مغز مایه توشون تکون میخوره و بعد توی رابطه های الکتریکی دستور به جسم داده میشه، تو میل به غذا میکنی، تو میل به پول میکنی، تو میل به آبروت میکنی، تو میل به چیزهای دیگه میکنی. همه ما اینا همش فقط یک دمه، ولی 100% واقعیه، چون اصلا ماییم، نمیتونیم منکرش بشیم. میتونیم در تباهی حرکت کنیم، میتونیم در روشنایی حرکت کنیم. حالا این حرف یعنی چی؟ اینو بگم برم سراغ صحبته، چون میخوام نفس تا این اندازه براتون باز باشه که ما نفس رو چی میگیم. حالا شما میایین و قبلا هم من اینو گفتم و دوباره تکرار میکنم براتون، یادم نیست که گفتم اینو، ولی میدونم گفتم قبلا. شما میگید آقا من به شما میگم آقا این عالم کجاست؟ مگه شما عالم رو میبینید؟ شما فقط معلوم موجود رو میبینید. شما کوه رو میبینین، سنگ رو میبینین، درخت رو میبینین، ستاره رو میبینین، کهکشان رو میبینین، ابر رو میبینین، انسانهای دیگر رو میبینین، درختهای دیگر رو میبینین. آیا این موجودات در جایی قرار دارن که اسمش عالمه؟ خیلی کسانی که حمله میکنن به این مسائل و دانشمندن به خاطر اینکه فهم صحیحی از گفتار اینا نداشتن ها. چه فیلسوف ها، چه عرفا، شما فکر نکنید حرفای عوامه. دانشمندان این نظریاتی راجع به اینا دادن که بهش میرسم که معلوم بوده اصلا نفهمیدن اینا از عالم چی میگن. یعنی آقا ما الان یه ظرفی داریم که خیلی بزرگه، این کهکشان ها، این کیهان ها، زمین، همه اینا رو ریختن اون تو، به اون میگن عالم؟ نه، ما فقط معلوم رو میبینیم، موجود رو میبینیم. عالم افق دید ماست، عالم برای این که ما افق دید داریم. افق دید منظورمون فقط به چشم نیست، یعنی اصلا به چشم نیست، به چشم باطنه. حالا چشم ظاهر هم یک حالتهایی داره، اما ما افق دید داریم و انسان تنها موجودیه که دارای افق دیده. حیوان افق دید نداره.